أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا علیکم السلام، تا اینجا ما علیکم السلام و رحمت الله، غیر از دو شاهد جمعی که مرحوم آقای خویی برای جمع مختار ذکر کرده بودند، چند شاهد جمع ذکر کردیم، یعنی به شواهد جمع ایشون ما شواهدی رو هم اضافه کردیم، حدود 5 روایت بیان شد. البته به نسبت به بعضی از این روایات اشکالاتی بود که ما فل جمله این اشکالات رو هم پاسخ دادیم. نتیجه این شد که روایات تحلیل ناظر است به اموالی که از غیر به انسان منتقل میشه، اما از این که اون غیر اساساً شیعه نباشد یا شیعه فاسقی باشد که به این فریضه عمل نمی کنه. در این مورد خمس این اموالی که انتقال به شیعه پیدا می کند بر گیرنده و منتقل الی لازم نیست. اما روایات عدم تحلیل ناظر است به آنچه که در تحت ملکیت خود مکلف ابتداءً حاصل میشه. در این مورد قطعا خمس تحلیل نشده و اداء اون لازمه. هر جمعی قهرن نیاز به شاهد جمع داره، شواهد جمع رو هم گفتیم، لکن به غیر از این شواهد بعضی روایات هم میتواند به عنوان مؤید این جمع ذکر بشه. وجه این که ما این بخش رو جدا کردیم و به جای این که عنوان شاهد جمع به اینها بدیم تعبیر مؤید به کار بردیم، این است که بعضی از این روایات گرفتار ضعف سندی است یا دلالتش به وضوح دلالت روایاتی که سابقا گفتیم نیست. تقریبا 3 روایت به عنوان مؤید و 2-3 مورد هم به عنوان علیکم السلام تأیید این جمع قابل ذکر است. اولین مؤید روایتی است که در تفسیر امام عسکری علیه السلام وارد شده، قبلا هم این روایت را خوندیم که امیرالمؤمنین به پیامبر مکرم اسلام فرمود سیکون بعد رسول الله ملکون عذوز، و در ادامه این بیان رو دارن که فیستولی علی خمسی من السبی ول انائم فیبی اونه فلا یهلو لمشتری لأن نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لكل من ملك شيئا من ذلك من شيئتي لتحل لهم منافعهم الى آخر الحديث. خب امیر المؤمنین فرمود یک به اصطلاح دستگاه ظلم بعد از رسول خدا استیلا پیدا میکنه بر خمس من از سبی و قنائم، بعد اینها مورد خرید و فروش قرار میگیره، هر کسی این اموال را بخرد برای او حلال نیست چون سهم من در اون امواله. اما من سهم خودم را نسبت به هر چیزی که از این سهم به دست شیعیان برسه به اونها میبخشم تا بتوانند از اون استفاده کنند و منافع اونها حلال بشه. اینو آدرسشم قبلا دادیم، در وسائل و شیعه هم آمده، وسائل جلد 9 صفحه 552 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 1. خب طبق این روایت علیکم السلام، تحلیل نسبت به اموالی صورت گرفته که از ظالمین ولو بالواسطه به شیعه میرسه. از نظر دلالت این روایت خیلی خوبه چون کاملا بیان شده که استیلاء بر حق ما از این غنایم پیدا میکنن و اون حق اگر مورد خرید و فروش قرار بگیرد حلال نیست، اما من این رو برای شیعیانم حلال میکنم، برای اونهایی که بعدن این رو مورد خرید و فروش قرار میدن. خب معلومه این مال انتقل من غیر شیعه الى شیعه، انتقل من من لا یعتقد الخمس الى شیعه، و تحلیل دقیقا نسبت به این مال واقع شده. خب این دلالتش خوبه، البته همون مشکلی که در مورد روایت عبدالعزیز ابن نافع بود اینجا هم هست، چون اونجا دقیقا سخن از انتقال مال از بنی امیه به شیعه بود و امام اون رو حلال کرده بود، لذا اشکال شد روایت عبدالعزیز شامل شیعه فاسقی که خمسش را نمیدهد نمیشه. این اشکال اینجا هم وارده، پاسخش هم همونیست که ما اونجا گفتیم، لذا از این جهت مشکلی وجود نداره. پاسخش چی بود؟ بله؟ نه، احسن، پاسخ این بود که اینجا فقط اثبات میکند تحلیل را نسبت به اموالی که انتقال پیدا کرده از ظالمین و غیر شیعه به شیعه. اما این معناش نفی تحلیل نسبت به عرض به حضور شما اموالی که از شیعه، شیعه فاسق منتقل می شود نیست. لذا اگه دلیلی داشتیم مطلق و تحلیل را نسبت به اموال منتقل شده از طرف شیعه فاسق هم ثابت کند، دیگه مشکل برطرف میشه. اینو قبلا گفتیم. لذا این روایت دلالتا مشکلی نداره، برای اینکه حداقل فی الجمله یه شاهد جمعی به عنوان یک شاهد جمع باشه. البته مشهور هم این رو به عنوان شاهد جمع قرار دادن و به همین دلیل، به دلیل همین روایت و روایت عبدالعزیز و بعض دیگر از روایات، اونها قائل شدن به این که تحلیل فقط نسبت به چی ثابته؟ ها؟ اموالی که از غیر شیعه منتقل بشه. که حالا ما اینو قبلا پاسخ دادیم. پس این روایت از این جهت مشکلی نداره. مشکلش چیه؟ ضعف سندی این روایت. یعنی در اصل انتساب این تفسیر به امام عسکری به اصطلاح بحثه. اگر کسی سند این روایت را ضعیف نداند، خود این روایت هم بر وزان روایت عبدالعزیز ابن نافع. بله، مؤید دوم محمد ابن سنانی. بله،
چرا اینطوری تعبیر میکنن؟ یه بار مثلا به اسم محمد ابن سنان، یه بار به اسم عبدالعزیز، یعنی وجه خاصی داریم تو تعبیر کردن یا نه؟ میشنم به اون تعبیر.
نه، برای اینکه اون به ما نمیگی محمد ابن تعبیر به اونه که گفتیم. نه، گفتیم روایت، روایت عرض به حضور شما عبدالعزیز به واسطه وجود محمد ابن سنان در طریقش آخرین کسی، یعنی راویه از امام عبدالعزیزه، قبل از اون محمد ابن سنانه، یعنی در طریق روایت محمد ابن سنان واقع شده. اونجا ما بیشتر به عنوان عرض به حضور شما اینکه محمد ابن سنان در طریق این روایته و محل اشکاله، به اون عنوان بیشتر یه وقت نام بردیم، به اون خاطر بوده. اما مؤید دوم روایاتی است که در اونها تعبیر به دخول زنا علی الناس شده من ناحیت الخمس. ملاحظه فرمودید بعضی از روایات تعبیرشون این بود که مردم به خاطر فروجشون و بطونشون هلاک میشن، یا مردم زنا بر مردم داخل میشود از ناحیه خمس، از جمله روایت زریس کناسی. قبلا هم این روایت رو خوندیم. قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری من این دخل الناس علی الزنا، یا دخل الزنا، بله دخل الزنا علی الناس، از کجا زنا بر مردم داخل میشه؟ من این دخل الزنا علی الناس؟ فقلت لا ادری. فقال علیه السلام من قبل خمسنا اهل البيت الا لشیعتنا الاطیبین فانه محلل لهم ولمیلادهم. اینم بازشون قبلا خوندیم، من فقط آدرس وسائل شو عرض میکنم، وسائل شیعه جلد 9 صفحه 544 باب 4 از ابواب الانفال حدیث 3. خب این روایت بنابر یک احتمال میتونه شاهد قرار بگیره، لذا چون احتمال درش مطرحه ما این رو جزء شواهد نیوردیم، جزء مؤیدات ذکر کردیم. ظاهر روایت این است که خب وقتی میگه زنا بر مردم از ناحیه خمس وارد میشود، این فرق نمی کنه. حالا یا زنا را از این باب بدانیم که مثلا در اما و کنیز که به عنوان غنیمت جنگی در اختیار مسلمین قرار گرفته وعطی بکنن و از اونها صاحب بچه بشن، اصل وعطی و موالید اونها در حالی که این متعلق حق دیگرانه، میشه زنا و اون بچه ای هم که از این راه پدید بیاد و متولد بشه قهرن مشروع نیست. مثل این مونه که کسی با عمه دیگری با کنیز دیگری وعطی بکنه. یا از این باب که اموالی که به دست میارن با این اموال قوت و قدرت پیدا میکنن و چون لقمه و مال حرامه، اون وقت قهرن اثر وضعی اون این است که این ارتباطات اونها نامشروع بشه یا شبهدار بشه. حالا وجه دخول زنا علی الناس به این اعتباره، منتها این که میگد من قبل خمسنا، حالا ما باید ببینیم چطور شاهد جمع در بحث ماست. این که میگوید من قبل خمسنا، این در واقع کأنه اشعار دارد به این که خمس در مرتبه سابقه در این اموال ثابت بوده. ببینید تنها چیزی که ما برای استشهاد نیاز داریم اینه که بگیم خمس قبل از این که این اموال به ما برسه در اون اموال ثابت شده. اصلا بحث ما سر همینه، اموالی که دست ما میاد، نه اونایی که حالا خودمون کسب و کار میکنیم و سود تحصیل میکنیم، اون که تکلیف معلومه، اما مالی که از دیگران به انسان میرسه، حالا یا هدیه یا در اثر شراء یا بیع یا ارث، خب این مال اگر خودش متعلق خمس باشه، یعنی خمس در مرتبه سابقه، یعنی در رتبه قبل الانتقال الینا متعلق خمس واقع شده باشه و این تحلیل شده باشه، این میتونه شاهد جمع ما قرار بگیره. این روایات که میگوید زنا بر مردم داخل می شود من قبل خمسنا و ما این را حلال کردیم. این اشعار داره در این که این خمس در مرتبه سابق در این اموال ثابت بوده و امام می فرماید فانه محلل لهم و لمیلادهم، اون رو تحلیل کرده. البته عرض کردم این اشعاره یا احتماله، چون این تعبیر عنایت فرمودید این تعبیر میسازه با این که بگیم این معنا اهمه، فقط نسبت به ثبوت خمس در مرتبه سابقه نظر نداره، کلن داره خمس را میگوید که بر مردم خمس سبب میشه زنا بر مردم داخل بشه، یعنی وقتی ندهند موجب دخول زنا بر مردم میشه. این فرق نمی کنه اهم از این است که در مرتبه سابقه باشد یا در مرتبه لاحقه. الان یه حال یه نوع اشعاری در این روایت شاید وجود داشته باشه. و مؤید سوم، روایت ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام. قبلا این روایت رو هم باز خوندیم. قال سمعته یقول من احللنا له شیئا اصابه من اعمال الظالمین فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو له حرام. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 539 باب 3 از ابواب الانفال حدیث 4 میگوید کسی که ما چیزی را برای او حلال بکنیم، من احللنا له شیئا که اصابه من اعمال الظالمین، چیزی را که در نتیجه عمل و کار ظالمین به دست شیعیان ما برسد، یا هر کسی، هر کسی که از ناحیه ظالمین به او چیزی برسد و ما حلال بکنیم این براش حلال، هر چرا که ما حرام بکنیم براش حرام، چون از دست ظالمین رسیده. یعنی قاعده اینه که اون چه که از دست اونها، دست ظالمین به مردم میرسد، تحلیل و تحریمش به دست ماست. خب اینجا من احللنا له شیئا اصابه من الظالمین، این به یه معنا عامه، هر چه که به کسی از ناحیه ظالمین برسه، لذا اهم از خمسه، این فقط نسبت به خمس نیست، همه چی رو در بر میگه، هر چه که باشد، حتی یه حقوقی که میده، از این جهت اهمه. لکن از طرف دیگه یک تحلیل مطلقی هم درش صورت نگرفته، بلکه مقید شده به من حللو، میگه هر کسی را ما تحلیل بکنیم براش حلال. پس یه تحلیل کلی صورت نگرفته. اما اگر ما این جهت را نادیده بگیریم، یعنی بگیم این تحلیل نسبت به هر کسی است که ائمه تحلیل کنند، این ظهور در این نداشته باشه که یه مورد خاص را یا اشخاص خاصی را بخواد در بر بگیره، یه تحلیلی باشد فی الجمله، اون وقت میتونیم ما این رو به عنوان یک به اصطلاح شاهد قبول بکنیم. ولی چون این صرف یک احتماله دیگه نمیتونیم به عنوان یک شاهد قرار بدیم. طبق این احتمال میتونه شاهد جمع باشه، لذا ما این رو داخل در مؤیدات قرار دادیم. این سه تا مؤید، مؤید چهارم، این دیگه از روایات نیست، این یه امر بیرونی است. این است که نفس این که خمس اموالی که خود شیعیان و مکلفین در ملک خودشون حاصل می کنند، تحصیل می کنند، تحلیل بشه، این فی نفسه بعیده. ببینید ما اینو داریم یه مؤیده برای اون جمع می گیریم، می گیم تحلیل نسبت به همه اموال نیست، تحلیل نسبت به اموالی است که از غیر منتقل میشه، اما نسبت به اموالی که خودمون با عمل خودمون تحصیل میکنیم نمیتونه تحلیل واقع بشه. چرا؟ با قطع نظر از روایات، برای اینکه تحلیل خمس در مورد هر مالی که انسان تحصیل میکنه در واقع یک نوع تشویق کردن و ترغیب کردن به ترک فرائضه. یعنی خمس واجب شده اما بعد به ما رخصت دادن ترک بکنیم. این مثل این میمونه که نماز را برای ما واجب بکنن بعد بگن خب حالا میتونن شیعیان نماز نخوانن. این ضمن این که خودش یک نوع تناقضه و به معنای لغویت جعله که از یک طرف یه حکمی را واجب کنن از طرف دیگه بگن عمل نمیخواد بکنید. این اگر در مورد خمس این مطلب را بپذیریم، این در واقع تشویق کردن، جرأت دادن بر مخالفت با احکام شرعی است و بعیده که ائمه علیهم السلام یک حکم شرعی را به این نحوه تضعیف بکنن، یعنی بیان به طور کلی به جای اینکه مردم را دعوت به خداوند و اطاعت خداوند تبارک و تعالی بکنن به اونها جرأت بدن بر معصیت خدا، به اونها جرأت بدن بر مخالفت با خداوند تبارک و تعالی. بله؟ بله، یعنی ما داریم به اصطلاح با یه مقدماتی به این نتیجه میرسیم. بله، نقلی نیست، این یه مؤیدیست که از زمیمه مقدماتی با هم میتونه مؤید این شاهد جمع باشه. خب بیاد بگه، یعنی امام میتونه بیاد مثلا به اصطلاح یه چیزی رو بگه که احکامو لغو بکنه؟
لغو نمیکنه. مثلا در مورد زکات میگن که کافری که مسلمان شده زکات لازم نیست برای انبار قبلش بده.
خب نه، توجه
لازم فرو عمل کنه.
توجه نداری یا ما اینو برای چی آوردیم؟ گفتیم چی لغوه؟ اگر تحلیل نسبت به چی واقع بشه؟ خمسه در چی؟ نه اینکه اون ام، بله اینجا ما میتونیم بگیم دلیل داریم، شارع اومده اموالی را که از دیگران به شما رسیده مثل همون مثالی که شما زدی گفته اینو نمیخواد خمس بدی. خب ما همون ادلمون همون روایاته، منتها میگیم این فقط مال اونه، مطلق نیست. اگر بخواد شامل تحلیل، شامل خمس نسبت به اموال در به اصطلاح ملک خود مکلف ابتداعا هم بشه، یعنی پس دیگه باید بساط خمس برچیده بشه. شما بی خود میکنید امتیاز قبول. نه گوش بده آخه، ببینید آیا پس اگر اینجوری چرا اصلا خمس رو جعل کردن؟ توی بره نیست که قرار کلن حلال بشه، پس اصلا برای چی جعلش کردن؟ فبهت الذی کفر شد. ها؟ باشه، خیلی خوب، ما درسته، ما داریم میگیم ما راجع به اصل این که تحلیل فی الجمله واقع شده که بحث نداریم، در دامنش داریم بحث میکنیم. این مؤید بر این که نسبت به اموالی که خود مکلف ابتداعا حاصل تحصیل میکند، این تحلیل به این متعلق نشده. نه 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 نه، ما اصلش رو قبول داریم، ما میگیم نمیتونه تحلیل مطلق باشه برای اینکه لازمش یه همچین تالی فاسدی است. درست؟ ببینید داریم میگیم مؤیدا، ما همین که میگیم مؤید یعنی چی؟ شاهد جمع، بله باید جامع جمعی جهاد باشه، ولی مؤید که میگیم یعنی هر کدام از اینا یه گوشه ای از این رو تقویت میکنه. ما الان در این مقدار که نفی بکنیم تحلیل را از اموالی که ابتداعا خود مکلف تحصیل میکنه، تحلیل را از این اموال برداریم، بگیم خمس این سر جاش هست، این مؤید ما میشه یا نمیشه؟ اخص نیست. کدوم؟ بله، لذا ما میگیم مؤید، لذا میگیم مؤید، لذا میگیم مؤید، بله این میشه مؤید دیگه. این با این اصلا کاری ما میگیم فرض اینه، اصلا یکی از مقدمات این دلیل و این مؤید و این بیان اینه که ما فرض گرفتیم شارع خمس و واجب کرده، فرض گرفتیم تحلیل هم در ادله واقع شده، یعنی دو دسته دلیل داریم، یه عده میگه تحلیل واقع شده، یه عده میگه تحلیل واقع نشده، یعنی باید بدن، از اون برم یقین داریم خمس واجبه. اینا رو که کنار هم میذاریم به این نتیجه میرسیم قطعا اونی که مسلمه تحلیل نسبت به خود مکلف اموال خودش نیست، پس قهرن باید باشه اموالی که از دیگران به اون میرسه، یعنی دیگه لازمه قهریش اینه. آره.
این در واقع معید این فقط میتونه باشه که خمس مطلقا مباح نشه، همین.
خب سب کن میرم، مطلقا مباح نشده، ما اینو بالاتر از این میدونم، ما داریم اینو بالاتر ادعا میکنیم، میگیم نسبت به آیا نسبت به اموالی که در برای خود مکلف در ملک او حاصل شده، ما داریم برای اون میگیم، میگیم این اموال قطعا تحلیل به صورت نگرفته. خب قهرن وقتی نسبت به این اموال صورت نگرفته باشه، با همون بیان لازمش اینه که اون بخش دیگرش هم تحلیل شده باشه، چون اموال از دست خارج نیست، اموالی که شما دارید یا خودت در ملک خودت تحصیل میکنی اضافه میشه، یا کسی بهت میده، کسی نیست که ملائکه از آسمون برات بیارن، یا مال دیگرانه یا انسان خودش تحصیل میکنه، از این دو حال که خارج نیست. کسب میکنه، کار میکنه، کشاورزی میکنه، تجارت میکنه، هر نتیجه عمل خودشه. ببینید از دو حال خارج نیست. چیزایی که ما داریم یا خودمون میخریم یا یکی بهمون داده دیگه. از عالم غیب که نیومده دست ما. از این دو حال خارجه؟ نه. شما شق ثالثی براش می ببینید. اگر ما گفتیم این حتی میخوام بگم مؤید قویی هم هست. یعنی یه قرینه همون از اولم گفتم بیرونی و خارجیه و قوی هم هست، یه شاهد جمع اصلا قوی میتونه باشه. شما این رو از این دو حال که خارج نیست، اگه هست بفرمایید. شما مالایی که دستت میرسه یه شق ثالثی غیر از این برات میتونه تصویر بشه؟ نه دیگه، عقلا از این دو حال خارج نیست. خب ما میگیم این که در اموال خودمون تحلیل صورت که باشه باشه، این خیلی بعیده. پس تحلیل نسبت به اون قسم دیگر صورت گرفته. این یکی آخریش هم گوش بده، جمع نکنید بساتونو. ببینید یه معید دیگر، این باز یه مقداری رتبش پایین تره. ما قبلا البته اگه خاطرتون باشه دو تا معید هم قبلا گفته بودیم، سیره ائمه و سیره متشرعه، با توضیحی که دادیم. یعنی اگه اون دوتا رو هم برداریم بیاریم بذاریم اینجا جزء معیدات، یه حدود 5 تا معید میشه اینجا. ببخشید روایت هم داشتیم، 3 تا روایت، اینا هم 4 تا میشه 7 تا، میشه 7 تا معید دیگه، درسته؟ 3 تا روایت که الان به عنوان معید گفتیم، سیره ائمه و سیره متشرعه هم که قبلا گفته بودیم میشه چند تا؟ 5 تا. حسابم بلد نیستی؟ اینی هم که الان گفتیم که این میشه 6 تا، آخریش اینه. اگر ما قائل بشیم که باید از هر مالی که از دیگران به ما میرسه خمس بدیم، خب نوعاً مخصوصاً فی زمان ناهازا که انسان ظن قوی داره خیلی ها خمس نمیدن، این مستلزم مشقت و حرجه. اگر قرار باشه هر مالی که به دست ما میرسه ما خمسش را بدهیم، هر مالی که از غیر شیعه یا شیعه غیر عامل، این به نوعی مستلزم مشقت و حرج. هم اصل اخراج خمس و هم این که انسان در این مشقت قرار میگیرد که تحقیق کنه کی خمس داده کی نداده، این خودش یه گرفتاری داره. به علاوه این مستلزم انتقال دین یک دیگه به گردن ماست، دین مربوط به اوست، خمس بر او واجب بوده. خب اگر قرار باشه ما خمس این مال رو بپردازیم، این معناش اینه که ذمه و دین او از او منتقل شده به ما، و اینم به اصطلاح قابل قبول نیست. اگر هم بگیم هم ذمه او ثابته و هم ما باید بدیم، اینم باز قابل قبول نیست. لذا اینم میتونه یه مؤیدی برای این منظور باشه. دیگه مثل خیلی دیگه شده گروه بعد اینجا الان وقت یه وقت کار دست ما میده. الحمدلله رب العالمین. آقای اینو نبیتر